فریاد ها برانگیخت سنگ کوه سارا ای جویبار جاری زین سایه
ساعت 10 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید مراسم اختتامیه سومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این مراسم گفت حقوق بشر آمریکایی قدرت را مبنای حق می داند. آیت الله عراقی خاطر نشان کرد غربی ها فلسطین را اشغال کردند و حق را به اسرائیل دادند و هیچ مبنای عقلانی برای حقوق بشر آنها وجود ندارد. وی تاکید کرد تنها تضمین پایبندی آمریکا و غربی ها به قراردادها قدرت است و ما باید قدرتمند شویم تا آنها را وادار به وفای عهد کنیم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت امروز در بحث حقوق بشر با فاجعه‌ای به نام آمریکا مواجه هستیم، نظامی سیاسی که همیشه برای بشر خطرساز بوده است. سومین جشنواره بین‌المللی با موضوع حقوق بشر آمریکایی دیشب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. امسال 780 هنرمند از 40 کشور جهان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره فرستاده بودند. جلسه کارگزاران حج تمتع استان خوزستان با حضور رئیس سازمان حج و زیارت در اهواز برگزار شد. امسال 4150 نفر از زائران خوزستانی در قالب 29 کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
همایش کارگزاران حج تمتع سال 97 با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور در اهواز برگزار شد.
برنامه�ریزی شده برای اعزام بیش از 85200 نفر که مقدمات کارم فراهم شده. دو بخش داریم، کارهایی که در ایران باید انجام بشه که طبیعتاً سازمان بندی این مجموعه بزرگ در قالب 583 کاروان انجام شده. آموزش‌های اینها در که هر کدوم تقریباً مثلا میانگین 10 کار جلسه آموزشی دارن در انجام میشه. مسائل توجیهی که ما برای عزیزان کارگزارمون داریم، یعنی مدیران محترم کاروان ها، مدیران محترم مجموعه، یعنی مدیران هتل ها، به صورت استانی بنده خودم میرم شرکت میکنم و آخرین تحولات حج و سالی که داریم رو خدمتشون میدیم.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت کشور، تمهیدات لازم جهت حضور حجاج در مدینه و مکه اندیشیده شده و امکانات لازم جهت اسکان، درمان و تغذیه مناسب جهت ارائه به حجاج ایرانی آماده سازی شده است.
در حوزه عربستان هم باید در واقع ما خدمات که در حوزه اسکان و تغذیه و تدارک می‌دیم، خب کار بسیار بزرگی شده. هتل های عزیزان الان آماده است، مواردی که مقدمات کار تغذیه حجاج هست همه آماده است، بحث های پروازی نهایی شده تقریبا، بحث های حمل و نقل داخل عربستان، بحث منا، عرفات، اینا نکاتی است که به صورت کامل انشالله انجام شده و همونطور که حالا حتما هم مردم شریف اطلاع دارن از 27 تیر ماه انشالله پروازهای ما شروع خواهد.
29 کاروان از حجاج خوزستانی هم در حج تمتع امسال حضور خواهند داشت.
استان خوزستان امسال به حمدالله 29 کاروان رو سازماندهی کردیم در قالب 4150 از زائر ما در سفر امسال ما شرکت خواهند کرد. پروازهای ما از 28 از فرودگاه بین‌المللی اهواز به سمت مدینه انشاءالله اعزام میشن. طول سفر هم تقریبا 38 الی 39 روز خواهد بود و تمام تمهیدات لازم رو اندیشیدیم.
پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی با هدف معرفی نشانهای موفق و حمایت از تولیدات داخلی در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 90 شرکت تولید کننده ی انواع نوشت افزار، تجهیزات مهندسی و اداری در فضایی به وسعت 4000 متر مربع تازه ترین دستاوردها و توانمندی های خود را ارائه کردند که 75% آنها شرکت های داخلی است. به گفته مسئولان نمایشگاه فقط تعداد اندکی از شرکت‌های خارجی و صرفاً با هدف انتقال فناوری‌های روز و همکاری با تولیدکنندگان داخلی در این نمایشگاه حضور دارند. هم‌اکنون 30-35% بازار نوشت افزار با تولیدات داخلی تامین می‌شود و مابقی وارداتی است. رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به کیفیت خوب نوشت افزار ایرانی از خانواده‌ها خواست با خرید خود از محصولات ایرانی حمایت کنند. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی تا 15 تیر در شهر آفتاب برپا است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از غیر ضروری بودن اختصاص میلیاردها یورو ارز دولتی به سفرهای تفریحی خبر داد. آقای سراج در جلسه شورای قضایی استان البرز اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهکار نهایی غلبه بر مشکلات اقتصادی دانست و گفت در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و ارز دولتی باید به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تخصیص یابد، چه ضرورتی دارد که میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای تفریحی اختصاص یابد. و یفسود این رویه برخلاف اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از سفرهای خارجی غیر ضروری است و این مقدار ارز دولتی اگر به بخش تولید اختصاص یابد به رونق و شکوفایی تولید داخلی کمک موثری خواهد کرد.
بهار سال گذشته بر اساس آمار موجود حدود 1,858,000 نفر به خارج از کشور سفر کردند که بر مبنای سیاست ارزی دولت اگر به هر مسافر $300 ارز دولتی به نرخ 3500 تومان داده شده باشد، رقمی معادل 2000 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. طبق آمار غیر رسمی تعداد سفرهای خارجی در 3 ماهه ابتدایی امسال 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بر این اساس برآورد می شود که در بهار امسال بیش از 2 میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کردند. اگر این گونه محاسبه کنیم که دولت بر اساس سیاست جدید ارزی خود با توجه به بعد مسافت به ازای نیمی از این تعداد گردشگر 500 یورو و نیمی دیگر 1000 یورو ارز مسافرتی داده باشد، در نتیجه 1,500,000,000 یورو برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته که در واقع رقمی معادل 7350 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. نکته دیگر این که فرض کنید یک فرد قصد سفر به تایلند را داشته باشد. بر اساس سیاست ارزی جدید 1000 یورو ارز مسافری دریافت می کند. با توجه به میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت 7 شب که رقمی حدود 2,600,000 تومان است، یک مسافر تنها حدود نیمی از ارز دریافتی را هزینه می کند. حال اگر مسافر باقی مانده ارز مسافرتی خود را که حدود 500 یورو است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد بفروشد، حدود 4,750,000 تومان سود کسب کرده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که دولت تمامی هزینه های سفر یک فرد را تامین کرده و دستمزد و هدیه خوبی هم به او داده است. گفته می شود در این بین برخی آژانس های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیط های یک روزه به کشورهای همسایه بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت ارز مسافرتی را به نرخ کمی بالاتر از ارز دولتی خریداری و پس از فروش آن سود سرشاری نصیبشان می‌شود. تعدادی از آژانس‌ها نیز به شرط تحویل حوالی ارزی به آژانس بلیط رایگان برای مسافران صادر و با توجه به اختلاف نرخ ارز سود فراوانی عایدشان می‌شود. به ویژه اگر آژانس‌ها بلیط را به صورت چارتر خریداری کرده باشند که سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.
شنونده که بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت عمده 50 میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در اروپاست، در حالی که غربی ها تاکنون یک بند اطلاعات در حوزه مواد مخدر و شبکه های قاچاق به ایران ندادند. آقای رحمانی فضلی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت ما در مبارزه با مواد مخدر 3800 شهید و بیش از چند برابر آن مجروح داده ایم. وزیر کشور خطاب به اروپاییان گفت مگر شما معتقد نیستید که نظام ضد پولشویی باید در مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، جرایم سازمان یافته و تروریسم عمل کند؟ پس چرا شبکه هایی را که شناسایی کرده اید به ما معرفی نمی کنید؟ با شروع تابستان و گرمای شدید هوا، ابتدا بحران کم آبی و سپس شوری آب در خوزستان مشکلاتی را برای مردم این استان به وجود آورده است. فعالان هیئت‌های مذهبی که برای یاری مردم زلزله زده به غرب کشور رفته بودند، حالا برای کمک به رفع بحران آب در خوزستان پویش‌های مختلفی تشکیل دادند.
از کم آبی شروع شد و به شوری آب رسید. بحران آب در دو شهر خوزستان که آغاز شد، باز هم هیئت‌های مذهبی پای کار آمدند و برای یاری رسانی به مردم وارد میدان شدند. درست مثل زلزله کرمانشاه.
ما هیئت عبدالله بن حسن دست یاری به سمت شما دراز میکنیم که انشالله بتونیم به کمک شما این مشکل رو حل کنیم.
در آبادان حدود 80 روستا به آبرسانی نیاز دارند. علاوه بر مردم، احشام و باغها هم تشنه اند و در انتظار آب. و اگر آب نرسد، تلفات و خسارات بیشتر میشود. حجت الاسلام معلا، مسئول دفتر اقتصاد جامعه ایمانی مشعر:
باغبونی بود اومد محصولات نخلش رو میگه من 40 میلیون تازه خرج نخلا کردم کاشتم و با این مشکل همش سوخته و این کل سرمایه زندگی من بود. دامدارای اونجا به واسطه کیفیت پایین آبش توی روستاها میگه من روزی 4-5 تا داره از دامم تلف میشه.
حالا با این مشکل آب وضعیت دامای شما چی شد؟
فقط داریم تلفات میدیم.
حرکت جهادی روستا به روستا از 3 روز پیش تا کنون توانسته است کار نصب تانکر را در 2 روستا به پایان برساند و اگر مردم همچنان با کمک‌های نقدی خود در این پویش شرکت کنند، کار سریع‌تر به پیش خواهد رفت.
تصمیم و خرد جمعی بر این شد که به شکل منبع‌های 5000 لیتری آب برای روستاها این رو نصب بکنیم، زیرسازی بکنیم. هر روستا حالا متناسب با جمعیت، ولی حدود 3 تا منبع با کمک هیئت‌ها و خیرین و روستا به روستا انشالله پیش میریم و امید داریم که بتونیم همه روستا رو تحت پوشش بذاریم. بچه‌های هیئتی که اونجا هستن 200000 لیتر آب رو با 7 تانکر رسوندن به روستاها. این تانکرها چند تاشون از کمک‌های دولتی و دستگاه دولتیه و بقیه‌شون کرایه است، یعنی دوباره خود هیئت‌ها پول جمع کردن تانکر رو کرایه می‌کنن، ولی در مجموع 200000 لیتر و 3000 بوکس آب معدنی همین کمک‌های مردمی که جمع شد و رسید به منطقه امروز توزیع کردن. اینا با این 7 تانکری که در اختیار دارن موظفن که اون منابع رو پر کنن. مثلا تعاملی هم با آبهای روستایی آبادان انجام شده و اونها هم 30 دستگاه تانکر دارن و اونها هم قول دادن که اگر این منبع‌ها نصب بشه اونها رو به شکل روزانه پر می‌کنن.
پویش روستا به روستا به منظور آبرسانی به مناطق محروم و بی‌آب استان خوزستان به راه افتاده است. اگر شما هم مایلید در این پویش مشارکت کنید، کافیست به نشانی اینترنتی ahu.ir یعنی ahu.ir مراجعه کنید. بچه های هیئتی منتظر شما هستند.
ادامه خبرها. مسجد اعظم الجزایر به فرش های ایرانی مزین می شود. سلیم بشر تاجر الجزایری با بیان اینکه 12000 متر فرش ایرانی برای مسجد اعظم الجزایر به عنوان سومین مسجد بزرگ جهان خریداری کرده گفت این مسجد یک طرح فرهنگی و عمرانی عظیم است و باید با آثار هنری درخور و در چنین سطحی مزین شود. این تاجر الجزایری که از جمله افراد مورد اعتماد مردم این کشور است، این فرش ها را به عنوان هدیه برای این مسجد خریداری کرده است. به گفت این فرش ها با قیمت 6 میلیون یورو از شهرهای نائین و کاشان خریداری شده است. کار ساخت مسجد اعظم الجزایر که در برگیرنده 12 ساختمان جداگانه در مساحتی بالغ بر 20 هکتار است از سال 2012 آغاز شده و قرار است اواخر سال 2018 کار ساخت آن به پایان برسد. سالن اصلی این مسجد ظرفیت 36000 نمازگزار دارد و با احتساب صحن‌های خارجی آن 120000 نمازگزار به صورت همزمان می توانند در این مسجد نماز اقامه کنند. این مسجد در شهرک محمدیه الجزیره پایتخت الجزایر و چند صد متری ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و هزینه ساخت آن 1.350 میلیون دلار برآورد شده است. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی گفت 750000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم و مرزی کشور ساکن هستند. خانم رهبر افسود 82 میلیارد تومان تا سال گذشته در این نهاد حمایتی صرف جویی و صرف جهیزیه و وام کارگشایی شده است. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم امروز چهارشنبه 13 تیر 1397 هجری شمسی برابر است با 20 شوال 1439 هجری قمری و 4 جولای 2018 میلادی. از آن ظهر امروز با افق قم 13 و 11 دقیقه، غروب آفتاب 20 و 23 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20 و 44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معارف. ساعت 10:15 است و از پخش رسانه دینی چهارشنبه 13 تیر ما در کنارتون هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. در ادامه پخش برنامه‌ها همراه باشید با پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان و دوستان همشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکرم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم. امروز در خدمت استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و مستمین آجای محمدی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا من متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و نتیجه بحث ما انشالله فهم معاد و قیامت و بحثای عالم دیگر باشه که آقا امیرالمومنین فرمودن توبا لمن ذکر المعاد فاستكثر من الزاد. خوش به حال کسی که به یاد معاد هست، بحث معاد مطرح میکنه، ذکر معاد رو در برنامه‌های خودش داره. نتیجه چی میشه؟ فاستكثر، فای تفریق، در نتیجه زاد و توشش رو زیاد میکنه. وقتی میفهمم اونجا چی لازم داره، چون بحث معاد نتیجه چی میشه دیگه،
بله،
میفهمیم که چی باید همراه خودمون ببریم. وقتی فهمید که چی باید همراه خودش ببره، اینها رو برمیداره و اون زاد و توشه خودش رو فراوان میکنه. در فرمایش دیگر فرمودن خیر الاستعداد ما اصلح المعاد، بهترین استعدادها و توانمندیها و توانایی‌هایی که انسان میتونه داشته باشه اینه که معادش اصلاح بکنه، یعنی ظرفیت‌های وجودیشو در راه اصلاح معاد به کار بگیره. این بحثا در واقع برای همینه که ما یک مقدار آشنا بشیم با اون عالم، دریچه های باز کنیم به سوی اون عالم تا بتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم و تا بتونیم زاد و توشه لازم رو برگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام هادی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. در راه‌های اثبات معاد بود بحث ابتدایی برنامه‌مون و رسیدیم به راه‌ها و دلایل قرآنی در سه گام. اما در گام سوم که بحث ضرورت و وجوب وجود معاد بود، براهین و جماعت محمدی مطرح فرمودن. برهان حکمت که در سوره مؤمنون آیه 115 و سوره مبارکه هجر آیه 85 مطرح شده. برهان عدالت در سوره مبارکه قلم آیات 35 و 36، سوره مبارکه جن آیه 28 و سوره مبارکه جاسیه آیه 21 و 22. در ادامه بحث تمایلات فطری مطرح شد که دو دست هستند. بعضی از تمایلات فطری قابل دسترسی در دنیا هستند، مثل میل به عبادت و میل به فضیلت جویی، و بعضی ها غیر قابل دسترسی در دنیا هستند، مثل میل به خلود که در سوره قاف آیه 34 و 35 به اون پرداخته شده، و اینها نشان دهنده این هست که فقط در معاد و عالمی دیگر باید به میل به خلود پاسخ داده بشه. در ادامه بحث برهان رحمت الهی یا رحمت بی حد الهی مطرح شد که دارای 6 مقدمه بود. من این 6 مقدمه رو نمیخونم و میخوام بیشتر از مباحث جناب استاد محمدی استفاده کنیم، و نتیجه این بود که پس باید عالمی دیگر باشد تا انسان مشمول رحمت الهی گردد و فیض رو به صورت کامل دریافت کند.
احسنت ایوالله. خب پنجمین دلیلی که بر ضرورت معاد از قرآن میشه فهمید، اون جاودانگی و تجرد و بقای روحه. در قرآن برای قبض روح کلمه توفی استعمال شده همه جا. توفی یعنی تمام و کمال دریافت کردن، چیزی رو ازش کم نکردن. میگن فلانی باوفاست، یعنی پر و پیمان در دوستی عمل میکنه، یا عرض کنم که وفا کردن یعنی پر و پیمان تحویل دادن. از این واژه توفی دو مطلب به دست میاد. یکی این که انسان حقیقتش، تمامیتش، کمالش به روح و نفس اوست که محور وجود او و اصالت هم داره. حقیقت انسان، انسانیت انسان به نفسش، نه به بدنش. دوم این که این بُعد محوری و کامل انسان به طور کامل توسط مأموران الهی دریافت میشه و با مرگ به این حقیقت انسان لطمه وارد نمیشه، چون همه انسان رو فرشتگان الهی مأموران قبض روح دریافت میکنن. آیات فراوانی در قرآن داریم در این رابطه، از جمله آیه 10 و 11 سوره سجده. و قالوا اذا زللنا في الارض عنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. گفتن که آیا آنگاه که ما در زمین گم شدیم، یعنی بعد از مرگ متلاشی شدیم، نابود شدیم، آیا ما در آفرینش نو قرار خواهیم گرفت؟ قرآن می‌فرماید سخنان منکران معاد بهانه بیش نیست، بلکه حقیقت اینه که اینها میخوان که ملاقات پروردگار رو قبول نکنن و ایمان به ملاقات پروردگارشون ندارن. پیامبر بگو فرشته مرگ که بر شما موکل است، روح شما رو هنگام مرگ به تمام و کمال دریافت میکنه و سپس به سوی پروردگار خودتون بازگردانده میشید. پس قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. همینطور در آیه 242 سوره مبارکه زمر فرمود که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند جان شما رو هنگام مرگ توفی میکند، یعنی به تمام و کمال میگیرد، و آن که نمرده است رو هنگام خواب توفی میکنه. پس ارواح کسانی که فرمان مرگشون صادر شده اونها رو نگه میداره، بقیه رو میفرسته تا مدت و سرآمد معینی که باید برسه بهش. در این باره در روایات هم مطلب خیلی زیاد هست که ما دیگه از ورود در اون روایات صرف نظر میکنیم. بحث ما در اثبات معاد با روش قرآن تمام شد که 3 گام رو قرآن برداشت و گام آخرش که ضرورت معاد باشه، ما 5 نوع برهان رو از منظر قرآن بر ضرورت معاد اقامه کردیم. این بحث تموم میشه. بحث بعدی ما اثبات معاد جسمانی است. در رابطه این که انسان چجوری محشور میشه، آیا اون چی که در آخرت مبعوث میشه اون چیه؟ به اصطلاح معاد در معاد چیه؟ معاد اون که برمیگرده در معاد اون چیه؟ در اینجا 3 تا نظر میشه تصور کرد. یک نظر اینه که در قیامت تنها جسم انسان محشور میشه. دلیلش هم که انسان چیزی جز همین جسم نیست و اون روح و نفس اونها آثار و خواص همین جسمن که ماتریالیست ها، مادیگراها چنین نظریه دارن و چون اونها اصولا برای عالم هدف و غایتی و آینده رو معتقد نیستن، این اصولا بحث معاد در ماتریالیست وجود نداره، بنابراین تصور نمیشه کسی بخواد قائل به این نظریه باشه. به همین دلیل ما این نظر اصلا کلا کنار میذاریم، نظریه ای که بخواد معاد رو صرفا معاد جسمانی بدانه، جسمانی به این معنا که دیگه روح نباشه، چون عرض کردیم که مادیون نظرشون اینه که اصلا انسان چیزی جز ماده نیست، روح و نفس هم که شما میگید چیزی جز همون خواص ماده نیست، مثل اینکه مثلا ماده طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، یک بعدش هم مثلا فرض کن که اون چیزی که شما اسمش رو داشتین روح، البته این حرف درست نیست که حالا جای بحث الان اینجا نیست. این یک نظر. نظر دومی که در قیامت تنها روح انسان محشور میشه، یعنی معاد روحانی است، جسم انسان بعد از مرگ متلاشی میشه و نابود میشه، روحش باقی است، به حیات خودش ادامه میده و در نشأه دیگر بر حسب مکتسباتی که در دنیا به دست آورده اونجا معذب یا متنعم خواهد بود. که این نظری است که به حکما به قول آقایون به اوائل نسبت داده میشه، یعنی فلاسفه مثلا فلاسفه یونان و پهلویون و اون حکمای قدیم چنین نظری رو بهشون نسبت داده میشه که اونها معاد جسمانی قبول ندارن، فقط قائل به معاد روحانی هستن. و سوم اینکه انسان در قیامت با همه ابعاد وجودیش اعم از روح و بدن هر دو مبعوث میشه، یعنی هم انسان در قیامت بدن داره هم روح داره. مطابق این قول معاد میشه هم روحانی هم جسمانی، و چون اون قول اول رو گفتیم اصلا قائلی نداره، پس دو قول ما پیدا کردیم، یک قول اول که معاد روحانی باشه، دو قول دوم که روحانی جسمانی باشه، ما میگیم فقط جسمانی. پس منظور ما از معاد جسمانی چیه؟ هم جسم هم روح. خب این موضوعیست که باید ثابت بشه برای خب اثبات نظر حکما و فلاسفه. اونها برای خودشون میگن که انسان در سیر تکاملی خودش به یه جایی میرسه که دیگه به بدن نیاز نداره، بدن رو رها میکنه و به بقیه زندگیش ادامه میده. اما برای این باید ما برای این جسمانی بودن معاد ما باید بیشتر بحث کنیم. پس مفهوم معاد جسمانی این شد که انسان با جسم در آخرت برانگیخته بشه و روح که خب همه جا هست در روز قیامت برای دریافت جزا و پاداشش هم وجود جسمانی داشته باشه هم روحش که خب هست. از این تعریف به دست میاد که انسان پس از مرگ دوباره در عالم دیگری برانگیخته میشه. یک، بازگشت انسان در اون عالم با همین ابعاد وجودی جسم و روحه. دو، در قیامت نیز همانند دنیا برای انسان هم لذت و نعمتهای مادی است، هم لذت و نعمتهای روحانی و معنوی، هم عذابها و آلام و رنجهای مادی و معنوی. این بس که اثبات معاد جسمانی باشه انشاءالله بمونه برای برنامه آینده.
متشکرم، خیلی ممنون جای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با به شماره 0-305 و سامانه پیام که 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید و در خدمت شما عزیزان هستیم. از برنامه پرسمان اعتقادی در رادیو معارف وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان میشیم.
آیا کسی که ادعا میکند که من موهب امام زمان هستم و خوم یا همون سهم امام را نمیدهد، آیا ادعای او درست است؟ آیا یکی از راه های لبه گفتن به حل من ناصرن ینصرنی آقا امام زمان همون پرداخت خمس می باشن؟ حسن زه حاجق محمدی بپرسید.
بله،
حقیقت اینه که محبت یه وقت ادعاییه یه وقت حقیقیه. محبت ادعایی خب خیلی آسونه، انسان بگه من محبم، من عاشقم، من چنینم، من چنانم. اما محبت حقیقی که هزینه بر هست اون سخته. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد یا قش باشد. از کنم که در میدان ادعا خب خیلی ادعا میکنند، ولی در میدان عمل واقعی نشه کمیت خیلی از ماها لنگ. فقط کار به خمس نیست. کسی که نماز نمیخونه یا حتی نماز اول وقت نمیخونه میتونه ادعای محبت امام زمان داشته باشه؟ کسی که انواع گناهان رو انجام میده و میدونه که این گناهانش به رویت امام زمان میرسه